آن زمان دور نباشد که من بتوانم همه دانشمندان جهان را با یکدیگر متحد کنم تا نظام یک نواخت فقط بر اساس اصول قرآن مجید که اصالت و حقیقت دارد و می تواند مردم را به سعادت برساند ترسیم کنم. قرآن و تنهایی عهده‌دار سعادت بشر است.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفءا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكا دارت ألقا ضيئي شرفا وأضيئي ضيئي بتراتيل القراه وأضيئي أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه گوش می سپاریم و صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی آرزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان، راهیان قلمرو نور و سرزمین قرآن. بحث ما درباره آن بود که یک انسان مؤمن چگونه میتواند زندگی خود را آراسته و زیبا بسازد. هر عملی را که انسان میتواند انجام بدهد، اون عمل دو صورت و دو حالت دارد. میتواند اون عمل زیبا باشد و میتواند زشت باشد. زیبایی اعمال و رفتار انسانها را ما باید در آینه اندیشه های قرآن، آیات قرآنی و روایات و سنت اسلامی بنگریم. همان گونه که چهره ظاهر خود را به آینه می بینیم که زشت است یا زیباست و عیوب ظاهر را برطرف می کنیم، باید عیوب باطن را و عیوب اخلاق و رفتار و کردار خیش را نیز با قرآن و آینه سنت اسلامی و روایات پیشوایان معصوم بسنجیم و احیانا اگر خدای ناکرده زشتی های در اعمال و رفتار ما وجود دارد، اون زشتی ها را برطرف بکنیم و خود را بیاراییم و زیبا باشیم در رفتارهای خود و در خلق و در کردار خیش. در این ارتباط سخنی از امام علی علیه السلام است که می فرماید زین العلم الحلم. بعد از اون که امام فرموده بودند در همین روایت زین العبادت الخشوع، زینت عبادت خشوع است، و زین الریاست الافضال، زینت ریاست بخشندگی و بزرگواری است، ادامه می دهد که زین العلم الحلم. گرچه خود علم زیبایی است و ما این نکته را در بحث آیات قرآن کریم و زیبایی در قرآن بیان کرده ایم که خود دانش و علم یکی از زیبایی های انسان به شمار می رود. انسان جاهل در چهره حقیقی زشت است. به هر پیمانه‌ای که انسان خدای ناکرده جاهل باشد، به همان پیمانه و به همان میزان زشت است، و به هر مقداری که آگاه و دانشمند باشد به همان پیمانه زیباست. ولی این زیبایی یک شرط دارد. فرمود همین علمی که می باید زیبا باشد، مانند اون که عبادت کردن زیبا هست، ولی اگر لباس زیبایی دیگری بر تن این علم نپوشانید، همین علم خوب و همین علم زیبا چهره اون تغییر می کند، زشت می شود. و اون لباس زیبا عبارت است از حلم و بردباری. لذا می فرماید زین العلم الحلم. اگر یک انسان عالم و دانشمند و آگاه باشد، ولی حلم و بردباری و صبوری و تحمل را نداشته باشد، این علم در چهره ملکوتی اون که نازیبا و زشت است بماند، بلکه حتی در نظر عرف و در نظر دیگران هم چنین عالمی و چنین علمی زیبا نیست، بلکه زشت است و ناپسند. اگر علمی برای انسان صبوری نیاورد و حلم و بردباری و خوشرویی با دیگران و معاشرت نیک با دیگران در پی نداشته باشد، چنین علمی علم پسندیده و علم زیبا و علم آراسته نیست، علم آرایش شده نیست، علم زشت است و چهره خشن و چهره نابردبار هم در برابر خدا دانش انسان را زشت می کند و هم در برابر انسانها، و بلکه چه بسا تحمل و ناتحملی و بی صبری و بی بردباری برای انسان جاهل بر زشتی او چیز نیفزاید، ولی بر انسان عالم است که علم او را نازیبا و زشت نشان می دهد. ولذا اونهایی که بهره از علم دارن باید بکوشن که حلم و بردباری را بر تن علم خیش بپوشانن تا علم و دانش اونها زیبا باشد، هم در نگاه ملکوتی و چهره واقعی و هم در نگاه مردمان. سلام بر عالمان حلیم و سلام بر شما خوبان همراه.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج
و لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، parstoday.com/dari. تا روز دیگر و فرصت دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. با ادامه تنش‌ها بین طالبان و فرمانده هزاره این گروه در سرپل، برخی منابع خبری از احتمال بازداشت مولوی مهدی مجاهد خبر می‌دهند. طالبان برای بازداشت مولوی مهدی مجاهد، فرمانده هزاره تبار این گروه در سرپل آماده شده و این در حالی است که مولوی مهدی اعلام کرده است که حاضر نیست از خطوط قرمز خود عبور کند. همزمان برخی منابع در افغانستان نیز مدعی شدند که طالبان برای قتل مولوی مهدی مجاهد برنامه ریزی میکند. به گفته افراد نزدیک به این فرمانده طالبان، مجاهد پس از آگاهی از تصمیم طالبان از کابل به زادگاه خود در بلخاب ولایت سرپل فرار کرده و همینک در این ولسوالی به سر میبرد. در روزهای اخیر اعزام چندین هیئت از طالبان به سرپل برای دلجویی مولوی مهدی بی نتیجه مانده است. مولوی مهدی که خود را خواستار برابری، برادری و عدالت اجتماعی معرفی میکند، طالبان را به بهمیری و کم توجهی به شیعیان و هزاره ها متهم کرده و گفته است که منافع و سرنوشت شیعیان خط قرمز اوست و هرگز از اصول خود عدول نمیکند. دو روز پیش درگیری بین قاری احسان الله طوفان، فرمانده ازبک طالبان، و ملا منصور جاوید، فرمانده پشتون، 5 کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گفته منابع محلی، ملا منصور جاوید قصد خلع‌سلاح و بازداشت قاری احسان الله طوفان را داشته که قاری صلاح الدین اصلاح میکنند. به گفته منابع محلی، ملا منصور جاوید قصد خلع‌سلاح و بازداشت قاری احسان الله طوفان را داشته است. این در حالی است که قاری صلاح الدین ایوبی، یکی دیگر از فرماندهان طالبان، از قاری احسان الله طوفان اعلام حمایت کرده است. وزیران امور خارجه ایران و پاکستان در یک نشست خبری در تهران گفتند که بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید دارند و در این زمینه ارتباط علنی با تمام طرفین در افغانستان را پیگیری می‌کنند. بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان که به تهران سفر کرده، ظهر امروز با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، دیدار کرد و پس از آن در یک نشست مشترک خبری حضور یافت. امیر عبداللهیان در نشست خبری مشترک با بوتو زرداری گفت که درباره آخرین تحولات در افغانستان، اوکراین و یمن صحبت کردیم. ما بر گفتگوی دوستانه تاکید داریم و امیدواریم هر چه زودتر بحران اوکراین حل شود. ما بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان نیز تاکید داریم. ما ارتباط علنی با تمام طرفین در افغانستان را پیگیری می‌کنیم و راه حل برون رفت از چالش‌های موجود تشکیل یک دولت فراگیر است. رسانه آمریکایی وال استریت جورنال طی گزارشی از خانه‌های مجلل و میلیون دلاری برخی مقامات پیشین افغانستان پرده برداشته است. در این گزارش زندگی مقامات ارشد حکومت اشرف غنی و رهبران سیاسی افغانستان که اکنون در امارات‌های بزرگ در سواحل کالیفرنیا، امارات متحده عربی، ترکیه و شهرهای بزرگ اروپایی زندگی می‌کنند فاش شده است. بر اساس این گزارش، برخی از مقامات دولت پیشین افغانستان پیش از سقوط کابل نیز دارای تابعیت و دارایی‌هایی در بیرون از افغانستان بودند که امکان زندگی راحت‌تر را در بیرون از کشور برایشان فراهم می‌کرد. این گزارش افزوده که برخی دیگر از این مقام‌ها خانه‌های جدید خریداری کرده و خانواده‌های خود را با شتاب گرفتن سقوط افغانستان به دست طالبان به خارج از کشور منتقل کردند. اکنون با تسلط دولت موقت طالبان بر افغانستان، بسیاری از آنها ادعا میکنند که به دلیل ترس از انتقام گیری طالبان کشور را ترک کردند. در این گزارش آمده است که حمدالله محب، نزدیکترین متحد اشرف غنی و مشاور امنیت ملی او، خانواده‌اش را پیش از سقوط با حمایت مالی امارات متحده عربی به هتل شانگریلا در ابوظبی انتقال داده بود. بر اساس اسناد، خانواده او بعداً به یک خانه در خلیج در فلوریدا نقل مکان یافت. بر پای سوابق عمومی، همسر محب مالک یک سرمایه گذاری کوچک در شمال شرقی واشنگتن دی سی است، اما خود او به وال استریت جورنال گفته است که در هیچ جای دنیا ملک به نام خود ندارد. وال استریت جورنال گزارش داده که اسناد املاک و شرکت‌های ایالات متحده نشان می‌دهد که اکلیل حکیمی، وزیر مالی پیشین افغانستان و متحد قدیمی اشرف غنی، هم در مدت زمان وزارت و هم پس از ترک آن در سال 2018 حداقل 10 خانه در کالیفرنیای آمریکا خریداری کرده است. این گزارش افزوده خالد پاینده، آخرین وزیر مالی اشرف غنی، دارای 2 جایداد شخصی در نزدیکی واشنگتن دی سی است که یکی از آنها با پول نقد خریداری شده است. شرکت املاک زیلو در آمریکا خاطر نشان کرده است که ارزش این جایدادها بیش از 1 میلیون دلار است. والستری جورنال گزارش داده که عطا محمد نور والی پیشین بلخ پس از فرار از افغانستان به خانه شخصیش در محله گران قیمت دبی معروف به نقل مکان کرده است. در این گزارش آمده که بلندپایه‌ترین مقام سابق افغانستان معاون رئیس جمهور عبدالرشید دوستم اکنون در ترکیه زندگی میکند، در حالی که مصطفی مستور وزیر اقتصاد غنی مالک یک آپارتمان در دبی است. هفته جهانی تلاش برای پایان دادن به کار شاقه کودکان از 12 جون مصادف با 22 جوزا آغاز شده است. بر اساس پیمان نامه حقوق کودک، دولت‌های عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد موظف هستند با هر گونه سوء استفاده و بهره‌کشی اقتصادی از کودکان مقابله کنند. هم‌اکنون در دنیا بیش از 150 میلیون کودک و نوجوان در مناطقی کار می‌کنند که برای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی یا آموزشی آنها مضر است. در افغانستان این هفته را با شعار دستت را برای کودکان بلند کن برگزار کردند. همکار ما خانم زهرا سلطانی در گزارش خود به وضعیت کودکان کار در افغانستان پرداخته است.
هفته جهانی تلاش برای پایان دادن به کار شاقه کودکان. در اینجا کودکان افغان در سایه چالش‌های فراوان در کشور این هفته را با شعار دستت را برای کودکان بلند کن برگزار کردند.
حالت زندگی ما خراب است. خودم نانوار خانه سنده یک جانه تنهای پدرم مریض است. چهار نفر است سنده خانه. خمیدی؟ دیگه اینمی گپاز اینمی جمعه میره سودا میکنیم. ام نان خانه را پیدا.
من ساعت 10 بجه میایم. در خانه ما آقایم کار میکنم. خواه خدا. مردی مناسب. نمت غریبی میکنم.
این کارزار در حالی برگزار می شود که بر بنیاد یافته های یونیسف از هر 10 کودک در جهان یک کودک کار شاقه انجام می دهد. بلال خزیر حقوقدان در این باره می گوید.
اطفال در افغانستان بخصوص در نظام کنونی و در شرایط کنونی در یک حالت رقتبار به سر می برند و این که یونیسف کارزار پایان دادن به فقر اطفال را در افغانستان آغاز کرده یک گام نیک و خوب بوده می تواند تا سایر کمک کننده ها را در افغانستان توجهشان
جلب. مریم معروف فاروین فعال حقوق کودکان میگوید تنها راه حل این چالش در افغانستان ایجاد یک نهاد مستقل است که از حقوق کودکان افغان دفاع کنند.
فکر میکنیم که تنها راه حلی که در وضع کنونی افغانستان برای کودکان افغانستان میتونه پاسخگو باشه ایجاد یک نهاد مستقلی که از حقوق کودکان افغانستان دفاع بکنه، برای جلب حمایت‌های بیشتر جامعه جهانی لابی بکنه.
همزمان با رسیدن این هفته، رئیس برنامه جهانی حفاظت از کودکان روز گذشته با شرابا سیستان اگزای معینه سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان دیدار کرد. با این حال بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان میگوید که به گونه هماهنگ با وزارت معارف برای بهبود وضعیت اقتصادی کودکان تلاش میکنند.
چالش های اقتصادی کشور ما را صدمه میزنه و در این راستا کودکا و هر قشر جامعه ما مصروف کارهای غیر اصولی یا شاقه میباشند، ولی در مورد کودکا باید گفت که وزارت معارف مسئولیت داره که در این راستا اول برای کودک ها و اطفال زمینه تعلیم را فراهم سازند تا اونها مصروف تعلیم شوند.
این همه در حالی است که یونیسف در گزارش تازه خود گفته است چالش های اقتصادی زیان هایی را بر میلیون ها خانواده در سراسر جهان تحمیل می کند و در برخی از بخش ها به امنیت کودک نیز تمام می شود. نزدیک به 160 میلیون کودک در آغاز سال 2020 تحت کار شاقه قرار گرفتند که 9 میلیون کودک دیگر به دلیل تأثیر کووید 19 در معرض خطر بودند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پلیس ترکیه اعلام کرد یک پناهجوی افغان در اثر تیراندازی نیروهای سرحدی یونان کشته شد. پلیس شهر میریچ ترکیه اعلام کرد که یک پناهجوی افغان که سعی داشت از طریق این کشور وارد یونان شود، هدف فیر نیروهای سرحدی یونانی قرار گرفت و کشته شد. مقامات یونانی با رد این خبر ترکیه را به نشر گزارش‌های جعلی متهم می‌کنند. وزیر حفاظت از غیر نظامیان در یونان در این باره گفت که ترکیه سابقه طولانی در ابزارسازی مهاجران غیر قانونی دارد. وقت آن رسیده است که آنها نشر اخبار جعلی درباره تیراندازی یونانی‌ها را متوقف کنند. سواحل ترکیه در دریای مدیترانه و به خصوص دریای اژه ما بین ترکیه و یونان از جمله معابر دریایی انتقال پناهجویان و از محلهای عبور غیر مجاز و پرمخاطره مهاجران به سمت اروپا و یونان محسوب می شود. ترکیه یکی از مسیرهای اصلی ورود مهاجران به قاره اروپا است. مقامات اروپایی نیز برای جلوگیری از ورود این مهاجرین تاکنون میلیاردها دلار در اختیار دولت ترکیه قرار دادند، اما انقره آن را ناکافی می داند. اسمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان از توافق با شرکت چینایی برای استخراج معدن مس عینک لوگر خبر داد. شرح بیشتر را در گزارش همکار ما ذبیح‌الله قریشی از کابل بشنوید.
وزارت معادن و پترولیوم حکومت موقت افغانستان از توافق پیرامون استخراج مس عینک لوگر خبر می‌دهد. اسمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم می‌گوید که در خصوص استخراج مس عینک با شرکت چینی روی بسیاری از مسائل توافق شده و 4 موضوع دیگر در جریان گفتگو قرار دارد. برهان:
مس یک قیمت جهانی در مارکت های جهانی یک قسم بود، علی تقریبا 14 سال سرش به تیر شده و به خاطر علی قیمت های دیگه داره و ما هم کما کی شرایط داریم و اونها هم داره. انشالله مذاکرات در جریان است و در زودترین فرصت زود خواهد حل شود.
با گفته سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم، به زودی استخراج این معدن از سوی شرکت چینی که قبلا توافق شده بود آغاز خواهد شد. در سال 2008 شرکت چینی برنده داوطلبی استخراج مس عینک در ولایت لوگر گردید که دومین معدن مس بزرگ در جهان به شمار می رود. در کنار این معدن از یک شهر باستانی نیز در این منطقه سخن می رود. این معدن علی رغم این که قرارداد آن سالها پیش تکمیل و امضا شده بود تا هنوز استخراج نگردیده. و به تازگی ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان طی فرمان دستور رفع مواری سر راه استخراج معدن مس را صادر کرد و تاکید کرد که کار عملی مس عینک آغاز شود. اگر مس عینک عملا کار آن آغاز شود، علاوه از ایجاد کار، تحول مثبت در اقتصاد این کشور نیز رونما خواهد شد. خبرنگار رادیو دری کابل.
و مرضیه یحیی‌پور استاد زبان روسی در دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران برنده مدال پوشکین نشان علمی دولت روسیه شد. خانم یحیی‌پور نخستین چهره علمی ایرانی است که موفق به کسب مدال پوشکین شده است. این نشان را سفیر روسیه در تهران و نمایندگی از ولادیمیر پوتین به یحیی‌پور اهدا کرد. مدال پوشکین نشان دولتی روسیه است که به فرمان رئیس جمهوری این کشور و شهروندان روسی و خارجی به دلیل دستاوردهای وزین و ارزشمند در حوزه علوم انسانی، ادبیات، آموزش، هنر و فرهنگ اعطا می شود. این مدال بالاترین نشان دولتی در این حوزه است و به منظور قدردانی به افرادی اهدا می شود که در ترویج فرهنگ مردمی و آموزش، همچنین نزدیک سازی فرهنگ ها و ادبیات تلاش کردند. عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بله مرا مگی؟
آه قدر جون، کدام طرف میری؟
ما همه طرف مستقیم میرم، چوک گلا.
قدر جون، موتر است، بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
قدر جون، فرق نمی کنه، بیا بالا شو، بیا.
خیر ببینی بچه، خیر ببینی.
دختر گله، تا مستادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه، شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختره.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی، خواهش میکنم.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رای نزن میهن گلستان می شود، خنده بر لبها نمایان می شود. رای نزن میهن گلستان می شود، خنده بر لبها نمایان می شود. بخندی توی من توی تو، خانه اندوه ویران می شود. رای نزن تنهایی گل افشان می شود. رای نزن میهن گلستان می شود، خنده بر لبها نمایان می شود. گر بخندی توی من توی تو، خانه اندوه ویران می شود. رای نزن
و زمان پخش برنامه از تهران تا کابل رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
از تهران تا کابل،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران اعلام کرد افرادی که در زمان تعیین شده در طرح سرشماری ویژه اتباع خارجی فاقد مدارک معتبر شرکت نکنند، غیر مجاز تلقی شده و علاوه بر اینکه هیچ گونه خدماتی دریافت نمی کنند، برابر قانون اخراج خواهند شد. در اطلاعیه شماره 4 این اداره کل آمده است، با اطلاع کلیه اتباع افغانستانی فاقد مدرک می رساند، آخرین فرصت ثبت نام طرح سرشماری در دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی و پیشخوان دولت تا تاریخ 1/4401 می باشد و بعد از تاریخ مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. صفحه افغانستان خبرگزاری فارس گفتگوی کرده با دکتر بهرام صلواتی، رئیس رصدخانه مهاجرت ایران، در رابطه با این طرح سرشماری. آقای صلواتی در بخشی از این مصاحبه گفته است به دلیل مرز طولانی دو کشور، مهاجرت‌های نامنظم و غیر رسمی از افغانستان به ایران زیاد انجام می‌شود. ایران هم از داشتن یک سیستم منظم برای جمع‌آوری آمار دقیق از آنان برای مدت‌ها غافل بوده، اما نبود سرشماری دقیق هم به جامعه میزبان و هم به مهاجرین آسیب میرساند. وی افزود با نگاه واقع‌گرایانه میتوان دریافت در کنار مشکلاتی که مهاجران با آن مواجه هستند و باید رفع شود، باید نکات و اقدامات مثبت را هم در نظر گرفت. در حالی که برخی افراد و گروه‌ها به صورت یک جانبه و بدون در نظر داشتن کارهای خوب انجام شده صرفاً مشکلات را برجسته میکنند، در صورتی که باید به پوشش واقعیت‌ها و تقویت نزدیکی و قرابت‌های فرهنگی و تاریخی دو ملت بپردازند. همان گونه که جامعه میزبان و جامعه مهاجر سالها در کنار هم شاهد برخوردهای مناسب و فعالیت‌های مؤثر و ارزشمند بودند. صلواتی در مورد اعطای اقامت 6 ماهه به مهاجرین فاقد مدارک سرشماری شده هم گفت این نوع اعطای اقامت به مهاجرین شرایط رسیدگی به پرونده آنها را فراهم می‌کند و اینکه استقبال خوبی از این سرشماری‌ها شده نشانه اطلاع رسانی نسبتاً خوب و در عین حال درک عمیق مهاجرین از این سرشماری است که منجر به یک نتیجه مثبت برای دو طرف خواهد شد. عبدالجابر انصار، سرکنسول افغانستان در مشهد، پیشتر در گفتگو با ما عنوان کرد تلاش ها جریان دارد که صدور پاسپورت الکترونیکی برای مهاجرین افغان از طریق نمایندگی های افغانستان در تهران، زاهدان و مشهد دوباره آغاز شود تا مشکلات مهاجرین از این ناحیه حل شود.
این کار با مساعی مشترک سفارت کبرای افغانستان در تهران و جنرال کنسولگری افغانستان در زاهدان صورت گرفته. ما مشترکاً هر سه نمایندگی افغانستان در تراشیم که به نوعی بتونیم همو خدمات کنسولی خود بدون در نظر داشت مسائل سیاسی امنیتی خیر زارک به پیش ببریم و از طرفی هم با وزارت امور خارجه افغانستان فعلا در تماس هستیم که بتونیم از مجاری دیپلماتیک ما همو پاسپورت ها را تهیه کنیم و با چاپ پاسپورت دوباره در این سه نمایندگی شروع و آغاز به کار و فعالیت کنیم تا موانع مشکلاتی که سر راه مهاجرین افغان هسته هر چه زودتر حل شه. به نسبت قلت پاسپورت های الکترونیکی در داخل افغانستان و چاپ پاسپورت های جدید در کشور لیتوانی، ما در تلاش هستیم که از این پاسپورت ها استفاده بشه و این پاسپورت ها به دسترس عموم مهاجرین قرار بگیره. ان شاء الله تعالی در آینده نه چندان دور شاهد آغاز مجدد این پروسه به یاری خداوند منان خواهیم بود. ما برای ما اطمینان میدم چون تمام عواید مایحضر از تمدید پاسپورت های قانونی در داخل حساب نمایندگی وارد شده، هیچ موانع مشکلات نه در حال نه در آینده به وجود خواهد آمد. یگانه جایی که فعلا مسئولین نظام کنونی در افغانستان هم تمدید مدار اعتبار میدانند جنرال کنسولگری افغانستان در مشهد است، چون از جنرال کنسولگری افغانستان در مشهد مزین به QR کد و جعل و تصویر از این معلوم میشه. ما همکاری بسیار نزدیک با نیروهای مرزی خود در هفته مرز داریم در بخاطر جلوگیری از جعل تصویر حتی صدور ویزا رخواست کم و فساد صورت میگیره و هیچ موانعی وجود نداره. وطندارای ما از این رگزن هیچ نگرانی نداشته باشند و در صورتی که پاسپورت های الکترونیکی مجددا شروع شه با قیمتی که از طریق ریاست امور کنسولی به ما وضع خواهد شد و تمام قیمت معادل این که برای افراد اشخاصی که متقاضی پاسپورت الکترونیکی باشن در آینده پاسپورت صادر کنند. این پاسپورت ها و تمدید پاسپورت به جیب شخصی هیچ کس نمیره. افراد دروغ که به انسان های سوء استفاده گر مردم بازی نخورن، نیاز به این تشاویش نیست. مردم ما تشاویش زیاد دارن، ذهن ما بسیار مشوش است. هیچ جای نگرانی نکنند. کاری که ما در جناح قونسلگری افغانستان در مشهد انجام میدیم کلا یک کار حقوقی قانونی باید بیت حقوقی. تمام نمایندگان سیاسی افغانستان، تمام دیپلمات‌های افغانستان که در بیرون از افغانستان هستند، هیچ وقت نمی‌خواهند مهاجرین نشانه که در یک جای هست، در یک جایی هست، بیت گروگان استفاده کنند. ما با خود خاطر به خاطر مردم خود قبول کردیم که هر نوع خدمات در بین خود ما و در بین مردم و در بین سیاست ما را قونسلی بلا استثناء و بدون کدام تسهیل به مردم افغانستان ارائه بکنه.
سرکنسول افغانستان در مشهد با بیان اینکه نهایت تلاش برای خدمت رسانی به مهاجرین در ایران صورت می‌گیرد، از مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران هم برای همکاری در این زمینه قدردانی کرد.
این وظیفه ایمانی و اخلاقی ما و سازمان در رسمیت شناختن نظام کنونی تحقیقات و تحولات در نظام گرد هست که هست ترجاهات فرنسیبهای حقوق بین‌الملل رعایت شده تا که شناسه بین‌الملل صورت می‌گیره. ما در خدمت مردم خود هستیم. دلیل ما باز ما شرایط و شرایط اصول یا مقررات بین‌المللی به خصوص احترام به قوانین و مقررات کشور میزبان از جمله جمهوری اسلامی ایران که جای داره ما از اونا تشکری کنیم که بعد از سقوط نظام جمهوری افغانستان باز هم با ما همکار بودن. هیچ تغییری در رویه کنداری از اونا نبوده و عامل ثبات و روابط با افغانستان مردم افغانستان تشریف دادن، به خصوص مقام معظم رهبری که در دوی سخنان خود گفتن که ما در کنار مردم افغانستان و این برای ما قوت قلب بخشیده. انشاءالله تعالی ما هم آرزو داریم که بهترین روزها رقم بخوره هم برای مردم عزیز افغانستان و هم برای مردم عزیز ایران. یک بار دیگه از تمام شنوندگان شما، از تمام اطفای افغانستان، از تمام مهاجرین افغان که به خاطر خدمات حوصله مندی خود به خرج میدن، حوصله میکنن، سپاسگزاری و قدردانی میکنم. شرایط در افغانستان، شرایط برای مهاجرین ما، شرایط برای ما همه چیز سخته. امیدوارم که همدیگر را درک بکنیم.
هیئتی 3 نفره از مسئولان اداره راه آهن حکومت موقت طالبان پیشتر به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد. این هیئت به ریاست ملا بخت‌الرحمن شرافت، سرپرست اداره خط آهن حکومت موقت طالبان، راهی ایران شد. راهزنی در مورد ادامه ساخت قطعه 3 خط آهن خواف هرات و بازدید از ایستگاه خط آهن ترقندی از اهداف این سفر اعلام شد. اظهارات همکارم فیض احمد محمدی را در این زمینه و همکاری های جمهوری اسلامی ایران برای احداث خط آهن خواف هرات بشنوید.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک همسایه همواره تلاش کرده تا اینکه پروژه های عامل منفعه در این کشور به بهره برداری برسه و راه های گسترش تجارت و سرمایه گذاری هم در افغانستان بیشتر از گذشته رونق بهتری داشته باشه. به همین منظور چندین سال قبل پروژه بسیار مهم و ارزشمندی به نام پروژه راه آهن هرات خواف در دست احداث قرار گرفت و کار از او خیلی پیش رفت. تا جایی که در داخل خاک افغانستان نیز این پروژه ادامه پیدا کرد. کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی هم بر این باور هستند که راه اندازی پروژه مهم و ارزشمند هرات خواف میتونه که انقلاب اقتصادی را در حوزه غرب افغانستان و در کل این کشور به وجود بیاره. اما متاسفانه که در حکومت گذشته خیلی به این مسئله و به منظور توسعه و انکشاف این پروژه چندان توجهی صورت نگرفت. خیلی از مسئولیت‌هایی که حکومت گذشته در قبال راه اندازی همین پروژه خط آهن هرات خواف داشت متاسفانه که اجرایی نشد. در این اواخر و پس از تحولات سیاسی در افغانستان هم بر علاوه اینکه کار آنچنانی صورت نگرفته، اداره راه آهن افغانستان اعلام کرده است که در پی تحولات اخیر بیشتر از 20 میلیون افغانی خساراتی به این راه آهن وارد شده. اداره راه آهن افغانستان گفته که هیئت این اداره پس از بررسی خسارات وارده بر راه آهن خواف هرات در منطقه روزنک دریافتند که به ارزش بیشتر از 20 میلیون افغانی ابزارهای این راه آهن دزدیده شده. رئیس این اداره گفته است که انتظار میره به زودی کار بازسازی این راه آهن هم آغاز بشه. رئیس اداره راه آهن همچنان گفته که هیئت ایرانی تعهد کرده است که تا 2 دیگر کار بازسازی این راه آهن در منطقه روزنک به پایان برسد که با پایان کار روند انتقال کالا میان ایران و افغانستان هم آغاز خواهد شد. حکومت موقت طالبان هم اعلام کرده است که بودجه کافی برای ادامه کار راه آهن خواف هرات از منطقه روزنک تا میدان هوایی را در اختیار ندارد. به باور برخی از آگاهان مسائل اقتصادی، این راه آهن در کاهش هزینه انتقال کالاها نقش مهم و ارزشمندی دارد. حمیدالله یلانی آگاه مسائل اقتصادی گفته که فعالسازی پروژه میتونه جای کار زیاد ایجاد بکند و همچنان تاثیر مثبتی بر کاهش قیمت کالاها از بیرون افغانستان به داخل و برعکس داشته باشد. اداره راه آهن افغانستان بر این باور است که افغانستان از طریق راه آهن خواف هرات به هند، آسیای میانه و اروپا وصل میشه و ماهانه از این راهگذر میلیون ها افغانی درآمد خواهد داشت. اداره راه آهن حکومت موقت طالبان هم اعلام کرده است که هیئتی از این اداره به منظور گفتگو در مورد ترمیم راه آهن هرات خواف عازم جمهوری اسلامی ایران شده است. بر اساس اعلام اداره راه آهن، این هیئت 21 جوزا کابل به مقصد تهران تک کرده. هیئت طالبان در سفر 3 روزه‌اش به جمهوری اسلامی ایران درباره تنظیم برنامه‌های آموزشی برای کارکنان اداره راه آهن و نیز آغاز دوباره انتقالات از این مسیر با طرف ایرانی گفتگو کرده. افزون بر این، هیئت طالبان در این دیدار وضعیت راه آهن خواف هرات و تورغوندی را هم بررسی کرده. کار ساخت راه آهن هرات خواف که 3/4 آن تکمیل شده، در پی تحولات اخیر متاسفانه متوقف شده و خساراتی هم بر این راه آهن وارد شده. راه آهن خواف هرات به طول 222 کیلومتر شامل 4 قطعه است که بخش واقع در جمهوری اسلامی ایران قطعه 1 و 2 است که جمعاً به طول 67 کیلومتر از خواف تا مرز شمتیق در ولایت خراسان رضوی واقع شده. در ادامه قطعات سوم و چهارم در افغانستان واقع هستند که قطعه سوم آن به طول 72 کیلومتر از مرز شمتیق تا ایستگاه روزنگ ادامه یافته و قطعه چهارم آن هم از ایستگاه روزنگ تا شهر هرات به طول 76 کیلومتر است.
حاجی ناظر ابراهیمی، خادم افغانستانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، در نجف اشرف در سالهای 1348 تا 1353 روز جمعه دار فانی را ودا گفت. حاجی ناظر انسانی بی آلایش، صمیمی و دوست داشتنی بود که هیچ نشانی از تبختر و تکبر نداشت، هیچ ادعایی نداشت و هیچ توقعی را هم به زبان نمی آورد. حاجی ناظر هر چند مصداق عینی و تبلور خالصانه ارادت به امام امت خمینی کبیر رحمت الله علیه بود، اما او یک استثناء در میان شیعیان افغانستانی نیست. ارادت به امام رحمت الله علیه در میان شیعیان افغانستانی و پایبندی به آرمانهای الهی او یک اصل است.
سبایی که ما رفتیم همونجا پشت سری حضرت امام که نماز میخوندیم، یا سری جور که میشد ما 3 نفر بودیم، مثلا یک روز یک ما رفتیم، یک روز یک ما رفتیم در نوبات. یک وقتی مثلا گفتم که بدعات بگردم، گفتم که یک دعای مرا یاد بدین که ما بخوانم. کمو ده یاد نباشه، گفت که فراموش نمیکنی؟ گفتم انشاءالله اگر خدا توفیق داد. باز امیر 2 دفعه 3 دفعه گفت، باز ما دوباره کمونجی مشد امیر میخوان، گفت نگفتم انشاءالله دیگه فراموش نمیکنی. همو هسته بسم الله الرحمن الرحیم، یا من هو اقرب الی من حبل الورید، یا فعال لما یرید، یا من یحول بین المرء و قلبه، یا من هو بالمنظر الاعلا، یا من لیس کمثله شیء. حضرت امام برادر جان، کی ایرانی، کی افغانی، کی پاکستانی، کی لبنانی، هر کی که بودن همه یک مساوی، 30 دینار. یک نفر اگر هر کی که دوست داشت، اما هم دیگه نمکنی نیم دینار است دیگه. ما تا موقعی که آقا بله حیات داشت، مقلیت آقا بودیم. تقریبا ساعتهای 8 بود رادیو خان که بله امام به رحمت خدا رفت. همه از اونجا بیل انداخت تا خانه رو گریه کردم. صاحبی کار آمد که نه کار تعطیل نکو، گفتم روز کار با ما حرام دیگه، هم 3-4 روز تمام نگید و تعذیه عمومی.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parsoday.com/dari هم بشنوید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. تا لحظات دیگر داستانهای تمثیلی را شنونده خواهید بود. قبل از پخش این برنامه از شما می خواهیم که داستانها و سرگذشتهای جالب و عبرت آموز خودتان را بر ما ارسال کنیم. در صورت تمایل با نام خودتان از رادیوی خودتان رادیو در این نشر میشه. همراه می شویم با برنامه داستانهای تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می
خواهید. بگویم که دوست می توانست عوض شود. اگر تو عهد نمی شکستی
بلاچه قبل از مرگ بگویم چند وقت می شود و شما فکر می کنم. حتی شو که خواهد می کنم.
هر کس برای خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شاهد بیاور، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
مادر جان، اینجا کجاست؟
اینجا مسجد است دلبندم.
من گرسنه‌ام مادر جان.
الهی بمیرم.
من هم گرسنه‌ام مادر جان.
دلبندان من، من نیز همانند شما گرسنه‌ام. اکنون بخوابید تا فردا که چاره‌ای برای تام کنم.
با شکم گرسنه که خوابم نمیبرد مادر جان.
چه کار کنم
مادر جان؟ من هم خوابم نمیبرد، چون که صدای شکمم را میشنوم که از من طعام میطلبد.
خدایا با این کودکان گرسنه چه کنم؟ میگویم عزیزان من، شما امشب بخوابید، فردا صبح که شد من حتما برایتان از یک جای طعام تهیه میکنم.
اما من خیلی گرسنه‌ام مادر جان، از صبح چیزی نخوردم.
دلبندم، ما در این شهر غریب هستیم. من نه کسی را میشناسم و نه جایی را بلدم. میترسم اگر در این تاریکی شب بیرون بروم گم شوم. اما به خواست خدا فردا برایتان طعام و خوردنی پیدا میکنم. خیالتان آسوده باشد.
مادر جان،
جان مادر،
من گرسنه‌ام، من طعام
مادر. فدایت شبت گریه نکن دل بنده. سرت رو روی زانوی من بگذار تا برایت قصه شیرین تعریف کنم.
من هم سرم رو بگذارم مادر جان؟
آره دل بنده، تو هم سرت رو بر زانوی مادر بگذار.
مادر جان،
جان مادر،
قصه ای که میگویی فقط در قصت تمام نداشته باشد، چون من بیشتر گرسنه نمیشوم.
حالا سرتان را روی زانوان مادر بگذارید، چشمانتان را ببندید و فقط گوش کنید.
زنی سیده بود که بعد از فوت همسرش به همراه دو کودک خردسالش از شهر بلخ به سمرقند هجرت کرده بود. او خسته و گرسنه، اطفال خردسالش را در مسجدی جای داد و خودش به راه افتاد تا برای رفع گرسنگی فرزندانش غذای تهیه کند. او در راه مردی را دید که عده‌ای دورش جمع هستند. پس از پرسجو متوجه شد که او یکی از مسلمانان و از بزرگان سمرقند است که وضع مالی خوبی دارد. وقتی اطراف مرد خلوت شد، به نزد او رفت.
سلام برادر.
و علیکم السلام خواهر.
ای مرد، من زنی هستم از زنان سادات، سرپرستی هم ندارم. اکنون اطفال گرسنه‌ام در مسجد منتظر منند تا برایشان غذایی ببرم. من در این شهر غریبم، اگر می شود به خاطر خدا به من کمک کن.
پس گفتی که از سادات هستی؟
آره سادات هستم.
و مدعی هستی که شویت هم مرده است؟
بسیار خوب، بر رحمت خدا.
من ارادت فراوانی به رسول خدا دارم. به هر حال او پیامبر ماست و به گردن همه ما حق دارد. من به تو کمک خواهم کرد خواهر.
خداوند جزای خیر دهد برادر.
اما
خدا شما را از برادری کم نکند.
اما
چی ای مرد؟ چی شده است؟
گوش کن خواهر، من از کجا بدانم که تو راست میگویی و واقعا از سادات هستی؟ شاهد بیاور که او گواهی دهد که تو از سادات هستی، آنگاه من به تو و کودکانت کمک میکنم.
ای مرد مسلمان، من در شهر شما غریبم، بی کس و تنهایم، کسی را نمیشناسم که برای گواهی و شهادت بیاورم.
کودکان من گرسنه است. وقت مرا بیهوده نگیر. برو، من شما را نیک میشناسم. به این بهانه و با این دروغ ها میخواهید مال جمع کنید.
برادر، تو را به خدا یک کمکی به من بکن. برای رضای خدا، برای کودکان گرسنه من کمکی بکن.
زن بیچاره و درمانده ناامید به راه خود ادامه داد. او در گوشه مردی را دید که بر سکوی نشسته است. عده‌ای هم دور او جمع بودند. معلوم شد که مردی است آتش پرست. زن چند قدمی به او نزدیک شد تا از او یاری بجوید، اما بعد پشیمان شد.
نزدیک من شدند و بازگشتند و گمانم با من کاری داشتند.
با شما هستم.
با من بودید؟
آری. اجازه بدهید.
دیدم که به طرف من آمدید ولی بازگشتید. آیا کاری از من ساخته است که انجام بدهم؟
ای مرد، من زنی هستم از زنان سادات، مادر دو کودک گرسنه‌ام که آنها در مسجد منتظر منند تا من برایشان غذایی ببرم. از دیشب گرسنه‌اند.
خب،
من در شهر شما غریبم و پولی هم ندارم که غذایی برای کودکان گرسنه‌ام تهیه کنم. من برای طلب کمک آمدم اینجا.
شنیدم. آهای غلام.
بله مولایم، هم اکنون به خدمت میرسم.
بله مولایم، امر کنید.
گوش کن غلام، به امرای این بانو می روی، او و فرزندانش را از مسجد می بری به سرای من. به همسرم نیز بگو که ایشان مهمانان عزیز ما هستند و گرامیشان بدارد.
بله مولایم.
شتاب کن، چرا معطل هستی غلام؟
بانو بفرمایید برویم.
خداوند جزای خیرت دهد برادر.
نه.
چه شده از خواجه؟ کابوس دیده ای؟
کابوس نه، اما خوابی شگفت دیدم.
چه خوابی دیده ای که سراسیمه از خواب بیدار شدی خواجه؟ نگاه کن، اکنون نیمه های شب است.
خواب دیدم قیامت شده است.
خوب
و من در مقابل سرایی بسیار زیبا ایستادم. پرسیدم این سرای منقش و زیبا از آن کیست؟ پاسخ دادند که از آن مردی است که مسلمان و خداشناس باشد.
خوب، این که خوب است.
من نیز خوشحال شدم. ناگهان چشمم به رسول الله افتاد که به سوی من می آمدند. وقتی که به من نزدیک شدند، من به رسم ادب به ایشان سلام کردم، اما ایشان از من روی گرداندند.
روی گرداندند؟ چرا؟ مگر تو چه کرده بودی؟
گفتم یا رسول الله، آیا از من که پیرو شما و مسلمان هستم روی می‌گردانید؟ ایشان پاسخ دادند برو شاهد بیاور که مسلمان هستی.
عجب.
در این حال از خواب بیدار شدم.
چه خواب شگفتی! یعنی تعبیر خواب تو چیست؟
نمیدانم، اما بیشک به خاطر آن زن است.
زن؟ کدام زن؟
امروز زنی به نزد من آمد و از من کمک خواست. گفت که از سادات است و غریب است. من به او گفتم که شاهد بیاور که از سادات هستی. آری آری، این خواب به خاطر همان کار است. باید هر طور شده آن زن را بیابم و خطای خود را جبران کنم. آه خدایا، چه کردم من؟
روز بعد مرد مسلمان جستجوی خود را شروع کرد و سرانجام فهمید که آن زن در خانه مرد آتش پرست ساکن شده است. او به خانه مرد آتش پرست رفت.
چه میخوایی ای مرد؟
من آمدم که آن زن و اطفالش را با خود ببرم.
چه میشنوم؟ اما چنین چیزی ممکن نیست. من اجازه نمیدهم.
دانستم. بسیار خوب، من 100 دینار به تو بابت خرجی که کرده ای میدهم. میدانم که تو کمتر از اینها خرج کردی.
گوش کن ای مرد، اگر 1000 دینار هم بدهیم، محال است که اجازه بدهم مهمانانم را با خود ببری. محال.
چه میشنوم؟ در مقابل 1000 دینار هم حاضر نیستی؟
100000 دینار هم بدهی این کار را نخواهم کرد.
نکند عقلت را از دست داده ای مرد، یا گمان میکنی
گوش
که
من... گوش کن ای مرد، اگر بدانی به برکت ایشان چه اتفاقی در زندگی من افتاده است، آنگاه مرا درک خواهی کرد.
اتفاق؟
آری، اتفاق.
از چه اتفاقی سخن میگویی مرد؟
با غلامم سپردم که به همسرم بگوید از مهمانان ما به نیکی پذیرایی کنند.
خب،
دیشب در خواب پیامبر شما را دیدم. به سوی من آمدند.
رسول خدا؟
آری، رسول خدا. ایشان قصری سبز رنگ را که در زیبایی وصف نشدنی است به من نشان داده و فرمودند این قصر از آن توست ای مرد.
چه میگویی تو که...
من نیز شگفت زده شدم. باور کن، ایشان گفتن این در عوض احترامی است که در حق فرزندان من کردی. این قصر به تو و خانواده تعلق دارد و شما اهل بهشت هستید.
نه، چه گفتی؟
چه شده است؟
اهل بهشت؟
آری، درست شدی.
تو آتشپرستی؟ آتشپرست و بهشت.
بودم ای مرد، بودم. آری، دیگر نیستم.
یعنی چه که دیگر نیستم؟
وقتی از خواب بیدار شدم، صبحگاه نزد مهمانانم رفتم. مهمان ما اسلام را به من و خانوادم عرضه داشت و اکنون ما مسلمان شده ایم، من و به اتفاق خانواده.
وای بر من.
چه شده است ای مرد؟ اتفاقی افتاده است؟
نه، چیزی نشده است.
بگو، سخن بگو.
من باید بروم. از چه سعادتی خودم را محروم کردم. وای بر
با خود سخن میگویی، برای من نیست بازگو. چه شده است؟ امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت میکنیم شننده برنامه ترنم باران باشید. السلام عليكم.